به نام خدا، من میترا یوزباشی در حال خوانش کتاب سفر به خانه نوشته لی کارول برای شما عزیزان میباشم. فصل سوم، خانه دوم. مدت زیادی نگذشت که مایکل متوجه شد به آن تغییر شرایط عادت کرده است. در راه به راحتی حرکت کرده و هرگز فکر نمی کرد که آن راه به سمتی می رود که بخواهد انتخابی داشته باشد. یک حس خاصی هم داشت، چون متوجه شده بود کسی او را دنبال می کند. دید که در پیش رو مشکلی هست. یک دوراهی در پیش بود که او باید مسیر خود را انتخاب می کرد. فکر کرد این دیگر چیست؟ حالا باید چگونه انتخاب کنم؟ او انتظار نداشت جواب را بگیرد، چون این سوال را در دلش پرسیده بود. اما بلافاصله یاد نقشه افتاد. او نشست و خواست نقشه را از کیفش در بیاورد. دید بوی بدی می آید و ظاهراً چیزی فاسد شده است. او نقشه را با دقت در آورد که خراب نشود و دید که نان و کلوچه ها خراب شده هستند. فقط چند ساعت بود که از خانه اول حرکت کرده بود. چگونه ممکن بود در آن مدت اینها خراب شود؟ آنها کرم زده بودند. تنها دفعه بود در آن سرزمین مقدس چنین موجودی را می دید. ناگهان احساس کرد موجودی پشت سرش است. سرش را برگردان و چیزی نبود. وقتی دوباره سرش را برگردان، اثری از نان نبود. همه آنها خاک شده بودند و به اصل خود برگشته بودند. به نقشه نگاه کرد، متوجه نشد که چرا با اینکه در آن کیف به همراه نان و کلوچه بود، سالم مانده بود. البته او متوجه نشد چرا، اما درسی را یاد گرفت. نمی تواند از خانه ها غذایی با خود بردارد. باز متوجه حرکت چیزی در پشت سرش شد و دانست باید حرکت کند. با ناامیدی نقشه را باز کرد. باز هم نوشته بود تو اینجایی و فقط مکان آن زمان مایک را نشان می‌داد، نه چیز دیگری را. لعنتی. باز هم متوجه حرکت چیزی در پشت سرش شد. هرچه که بود داشت نزدیک می‌شد. چه بود؟ چرا می‌خواست می‌توانست ببیند؟ باز هم حس اخطار برایش به زنگ در آمد. پرید و به سمت دوراهی رفت. البته به عقب هم نگاه می کرد و مراقب بود، اما چیزی ندید. او با سرعتی بیشتر از هر زمان دیگر راه می رفت. ترسیده بود. به دوراهی رسید. دست پاچه شده بود و ناامیدانه سرش را به سمت آسمان برد و فریاد زد آبی، از کدام راه بروم؟ در واقع انتظار نداشت که آبی جواب بدهد، پس وقتی صدای نرم و ملایم آبی را شنید متعجب شد. سری مایکل، از نقشه استفاده کن. مایکل وقت آن را نداشت که بگوید این حرف غیر منطقی است. سری نقشه را باز کرد و باز هم آن فلش قرمز را دید که مکان مایکل را نشان می‌داد. تو اینجا هستی. اما ناگهان چیزهای دیگری بر نقشه ظاهر شدند. دوراهی بود. نقشه بروز شده بود. مایکل وقت فکر کردن به آن را نداشت. دید که فلشی در نقشه به سمت مسیر راستش هر اشاره می کند. تردید نکرد. مسیر سمت راست را رفت. همچنان به عقب نگاه می کرد. می دانست آنچه دنبالش می آید در جایی مخفی شده است. آن موجود سبز با سرعت مایکل سرعت می گرفت. مایکل به بالای تپه‌ای در مسیر رفت، چون در دوردست خانه‌ای دیده بود. خانه نارنجی بود. خیالش راحت شد. آن موجود شوم عصبانی شد، چون فرصتی خوب را از دست داده بود. بالای درختان در نزدیک خانه رفت و آنجا پنهان شد. مایکل در ورودی خانه منتظر فرشته ماند. وقتی نارنجی برای اول بار سخن گفت، مایک هیجان زده شد. خوش آمدی مایکل توماس، با هدفی خالص. امیدوار بودم که بیایی. مایکل مراقب بود که آن فرشته بزرگ را در آغوش نگیرد و البته از اینکه پناهگاهی یافته بود خیلی خوشحال بود. دنبال من بیا. مایکل مطمئن شد که در خانه بسته شد و دنبال او رفت. مایکل تحت تأثیر مهربانی و قد بلند فرشته قرار گرفت. با خود گفت فکر نمی کنم جنس این فرشته ها یکی باشد. در واقع همه ما از یک خانواده هستیم. مایک یادش رفته بود که فرشته ها افکار او را می دانند. گفت متاسفم. متاسف؟ برای چه؟ نیازی به تأسف نیست. ما عاشق تو هستیم. به هر حال بعد مایکل در مورد موجودی که او را دنبال می کرد فکر کرد. فرشته که فکر او را می دانست گفت من نمی توانم چیزی را که می خواهی به تو بگویم. مایکل، نمی توانی یا نخواهی گفت؟ می دانم که می دانی. آن را به من نخواهی گفت؟ تو چیزهای زیادی در مورد او میدانی. از کجا؟ اینجا چیزها همیشه آنجور که به نظر میرسد نیست. آیا آن موجود وقتی خانه را ترک کنم باز هم دنبال من خواهد آمد؟ بله. آیا آن موجود به اینجا تعلق دارد؟ ظاهرا نباید متعلق به این سرزمین معنوی باشد. همانطور که تو حق در اینجا بودن را داری، او هم دارد. می تواند به من آسیب بزند؟ بله. می توانم از خودم دفاع بکنم؟ بله. آیا در آن زمان به من کمک خواهی کرد؟ برای همین اینجا هستم. خیال مایکل راحت شد. اگر فرشته آن را می داند، پس به من کمک خواهد کرد. صبور خواهم بود، چون مطمئن هستم همین طور که به پیش می روم چیزها برایم آشکار خواهند شد. ناگهان مایکل یادش افتاد که یک ساعت قبل فکر کرده بود که نقشه به درد هیچ چی نمی خورد. فرشته که فکر او را می خواند گفت: می دانی؟ خدا در حال است. این را گفت و خندید. بعد به قسمت سوم آن خانه راه افتاد و مایکل هم به دنبالش رفت. دارم به آن عادت می کنم. ظاهرا این گونه است که انسان چیزها را وقتی می گیرد که به آن نیاز دارد. درسته؟ پاورقی. این موضوع خیلی مهم است. انسان می نشیند و فکر می کند که فردا باید فلان کار را بکنم، پس به فلان چیز نیاز دارم و همین کار را برای خدا که به انسان کمک می کند سخت می کند، چون وقتی انسان ذهن خود را بر چیزی متمرکز کند احتمالات دیگر را نمی بیند. به ما گفتند فقط ببین که به هدف رسیده ای، تصور کن که چیزی که می خواهی را به دست آورده ای، دیگر ننشین و تجزیه و تحلیل کن که به چه چیز نیاز داری تا به آن هدف برسی. این را بگذار بر عهده خدا. مثلا اگر قرار است در مسابقه دو شرکت کنی و باید از تپه و دره ها و رودهایی بگذری، فقط تصور کن که از خط پایان گذشته ای. دیگر فکر نکن که با چه وسیله یا به چه نحو از آن موانع می گذری. ادامه کتاب. آره، یه جورایی زمان تو خطی است مایکل، اما زمان فرشتگان نیست. خب شما زمان رو چطور میبینید؟ در حین صحبت از میان یک فروشگاه میگذشتن. نوعی انبار بود، داخلش بزرگ بود. صدها دوجین جعبه در اتاقی بودن که ارتفاعش حدود 25 متر بود. ما نه آینده داریم و نه گذشته. مفهوم تو از زمان در یک خط مستقیم است و مال ما دیسک مدوری است که مانند عقربه های ساعت می چرخد، در حالی که موتور آن ثابت است. ما همیشه می توانیم محتوای کامل زمان خودمان را ببینیم، چون همیشه در زیر ماست. پس ما همیشه در حال زمان خودمان هستیم. هر زمانی که ما می چرخیم شناخته شده است، چون زمان شما خطی است و شما فکر می کنید رو به جلو می روید. شما هرگز نمی توانید به طور کامل زمان حال را تجربه کنید. شما به گذشته نگاه کرده و آنچه بودید را می بینید و به آینده نگاه کرده و آنجا که دارید می روید را می بینید. شما نوعی بودن را تجربه نمی کنید، بلکه زندگی از انجام دادن را تجربه می کنید. در بعد شما قسمتی از شما با ارتعاش پایین وجود دارد. این نقشه تو را شهر می دهد. آن فلش قرمز با تو اینجا هستی همیشه در مرکز است و رویدادهای زندگی تو در یک نقطه مشخص وارد و خارج می شوند. مایک به خودش فکر کرد این دقیقاً برعکس چیزی است که یک انسان از نقشه می خواهد. دقیقاً در ساختار زمانی شما نقشه مشخص است و انسان در حال حرکت است، چون آنها واقعیت و زمان را ثابت در نظر می گیرند و انسان را به عنوان متغیر. وقتی به ارتعاش ما نزدیک می شوی، انسان ثابت است و نقشه یا واقعیت متغیر است. مایکل باید در آن مورد فکر می کرد، چون درک آن گفته ها سخت بود. در این خانه جعبه های معنوی اسم های شبیه به حروف عربی داشتند که برای مایک ناشناخته بودند. با خانه نقشه ها فرق می کردند. اینها اتاقهای تو هستن مایکل. غذایت را در اتاق سمت چپ و استراحت را در اتاق سمت راست انجام بده. الان غذا آماده است. مایکل با خودش فکر کرد که تو می توانی یک فرشته باشی، اما چندان آداب معاشرت بلد نیستی. خداحافظی هم نکرد و رفت. مایکل غذا را خورد و بعد چیز عجیبی را متوجه شد. اینکه روزهاست که دستشویی نرفته است. در این سرزمین اتفاق شگرف برای بدنش افتاده بود. البته نگران نبود، اما حس عجیبی بود. روز بعد مایکل پر از انرژی بود. صبحانه خورد، میوه تازه و نانهای مختلف. آنها طعمی باور نکردنی داشتند. با خودش در مورد غذاها فکر کرد. فرشته آمد و فکر او را متوجه شد. این غذا رویکردهای معنویت فرابودی را دارد و نمیتواند در ارتعاش پایین وجود داشته باشد. به همین دلیل است که باقی مانده ای در بدن انسان نمیگذارد و البته قابلیت ذخیره کردن و نگهداری کردن هم ندارد. چون در اینجا گذشته و آینده ای نیست. آن دقیقا در همان لحظه ای که تو می روی درست شده و اگر آن را از اینجا بیرون ببری امکان بقا ندارد. من متوجه این موضوع شدم، از غذای فاسد شدهش می گفت. آنها به مکانی رفتند که مدور بود و چندین صندوق و نیمکت نارنجی برای نشستن و استراحت کردن انسانها داشت. چیزهای دیگری هم بودند، یک نوع محراب، یک بخور کوچک و چند بسته‌بندی کهنه. مایکل توماس با هدف خالص به خانه هدایا و ابزار خوش آمدی. این شروع یک سری از جلسات آموزش بود که البته بعدش جلسات طولانی تر، تمرین و ارزیابی در مورد استفاده از آن ابزار و هدایا در یک ارتعاش نوین معنوی بود. پس اقامت مایکل در آنجا 3 هفته طول کشید. فرشته به طور مداوم در طول جلسات مایکل می گفت تو کم کم داری ارتعاش خود را بالا می بری. اینها هدایا و ابزاری هستند که قول داده شده بود برای کمک به تو داده شوند. به علت هدفی که داری به تو تعلق گرفتن. تو نمی توانی بدون دانستن اینها وارد خانه های بعدی شوی. مایک دقت زیادی کرد. می دانست داشت آماده رفتن به خانه می شد و یادش می آمد که گفته بود حاضر از تمرین کند. نارنجی آن هدایا را باز می کرد. بعضی از آنها از شیشه مخصوص ساخته شده بود و به طور معجزه گونه در بدن مایک قرار می گرفتند تا مکمل قدرت معنوی او شوند. او توضیح کاملی از نقش هر کدام از آنها داد. راحت نبود چون نیاز بود خیلی از مفاهیم و کلماتی توضیح داده شوند که برای مایک تازگی داشت. نارنجی گفت که وقتی انسان وارد زمین می شود با کیفیت‌های خاصی می آید که مطابق با وجودی مختلف هستند. زندگی‌های گذشته. او در مورد زندگی‌های گذشته شنیده بود اما فکر نمی کرد که آن را از یک فرشته هم بشنود. مدت‌ها قبل آن را از یک گروه موبلند هندی شنیده بود. اما از یک فرشته؟ نارنجی گفت که آن زندگی‌های گذشته به عنوان عنصری برای شرایط انسان هستند و اینکه دستورالعمل‌های زندگی‌های گذشته به عنوان درس‌های زندگی در هنگام برآورده می‌شود. این درس‌ها را کارما و گاهی یادآوری یا تجربه می‌نامند. یادگیری به انسان اجازه می‌دهد که نتایج آنها را یاد گرفته و از جهاتی به این سیاره هم کمک می‌کند. پس چیزها این گونه برای انسان کار می کنند. زندگی پس از زندگی. نارنجی به مایک گفت که برای رسیدن به ارتعاش نوین باید از بعضی از آن ویژگی های کهن و قدیمی جدا شود. از جمله از درس های کارمایی که مایکل با آن متولد شده بود چون در مسیر خانه هیچ جایی برای آنها وجود نداشت. همانطور که برای آن غذاهای فاسد شده وجود نداشت. مایک یاد گرفت که افکار انرژی ذهن را پخش می کنند. نارنجی به او گفت تو این گونه واقعیت خود را کنترل می کنی. از درک و احساسات و معنویت خود استفاده کن تا تو را به موقعیت هایی ببرند که مطابق شأن تو بوده و برنامه ریزی شده اند. البته مایک چیزی از اینها متوجه نشد اما از دستورالعمل‌ها پیروی کرده و تمام آزمایش‌ها را قبول شد. هدیه خلق مشترک و هدیه رها شدن از کارماهای گذشته هر یک از هدایا تحت راهنمایی و آموزش دقیق نارنجی با کلمات و مراسم جشن گرفته شدند. و هر یک بدن را از حالت فیزیکی به معنوی تغییر می‌دادند و جذب بدن مایک می‌شدند. هر زمان که مایک چیزی که نارنجی یاد می‌داد را با کلمات بیان می‌کرد، فرشته می‌توانست اثر واقعی آنها را در قلب او ببیند. در آن زمان‌هایی که مایکل تمایل و قصد خود را برای گرفتن آن هدیه قول می‌داد و به کلمات را بیان می‌کرد و آنها در قدرت معنوی او نقش می‌بستند، نارنجی روح او را می‌خواند. در ابتدا وضعیت سخت بود، اما مایکل متوجه شد که نارنجی فقط دارد آنچه او بلند می گوید را به طور جامع مرور می کند. اگر مایکل وانمود کرده بود، نارنجی بلافاصله می گفت و آن را به بعد موکول نمی کرد. بعد از 2 هفته تمام بسته های کوچک بررسی و بحث شده و وارد مایک معنوی شدند. البته یک چیز به طور خاصی برای مایکل سخت بود. مایکل از فضاهای بسته می ترسید و نمی دانست هم چرا. یکی از هدایا توانایی غلبه بر این هراس بود. مایکل تمایل و خواست خود را بیان کرد و مراسم را انجام داد. نارنجی گفت که آن هراس چیزی جز کارمای تمام نشده نیست و رهایی از آن یعنی رهایی از خیلی از تجربیات زندگی های گذشته که مایکل با خود به این زندگی آورده بود. چند روز بعد نارنجی یک جعبه بزرگ را گشود ولی چیزی از آن بیرون نیاورد، بلکه از مایک خواست که داخل آن شود. وقتی رفت تو، نارنجی سرش را بست و مایک در آن بسته تاریک باقی ماند. او صدای هر میخ را شنید و بعد تاریکی بود و سکوت. نارنجی گفته بود که این آزمایشی دیگر است که مایک نمیتواند در این آزمایش هم وانمودی بکند. 10 ثانیه بعد قلب مایک تندتر تپید. سپس وقتی که بدنش را باید ترس فرا می گرفت، هراس از بین رفت و او آرام بود. او فهمید که هدیه عمل کرده و در جعبه باز شد و بیرون آمد. تو خیلی خاصی مایکل، هر کسی تا این حد نمیتواند برود. اولین باری بود که مایک متوجه شد که او در واقع بخشی از یک گروه افراد است که آنها هم در جستجوی رفتن به خانه هستند. این را قبلا نیز چند بار گفته بودند، اما مایکل تازه معنی آن را متوجه شده بود. بالاخره روزی نارنجی جعبه بزرگ را آورد و گفت سه ابزار است که برای انجام این سفر نیاز داری. بعد جعبه را باز کرد. مایکل از چیزی که دید متعجب ماند. فلزی بود که برق می‌زد. آن یک شمشیر بود. به چه بزرگی؟ فرشته گفت این شمشیر حقیقت است. شمشیر بزرگ و خیلی سنگین بود. واقعی است؟ به اندازه دیگر هدایا واقعی است و البته 2 تای دیگر هستند که باید آنها را هم در راه داشته باشی. مایکل شمشیر را برانداز کرد و کمی با آن کار کرد. نمی‌توانست با آن کار کند. فرشته دستش را گرفت و کمکش کرد. بعد به سمت جعبه رفت و هدیه بعدی را درآورد. چشمان مایکل از تعجب گرد شدند. یک سپر بود. با خود فکر کرد یعنی چی؟ آیا قرار است شوالیه شوم؟ آیا هدایای معنویت ابزار جنگ هستند؟ هیچ چیزی آنجور که به نظر می آید نیست. مایکل توماس با هدف خالص. بعد کت مخصوص سپر را برداشت و به مایکل داد تا بپوشد و اندازش را امتحان کند. فرشته نحوه گرفتن سپر را به او یاد داد و به او گفت چگونه وزن سپر و شمشیر را متوازن کند، چون برای نگه داشتن آنها باید توازنی میان وزن آنها برقرار می شد. مایکل، کت نشانگر شالوده و بنیان خدایی است. اگر با حقیقت همراه باشد، توازنی عالی برقرار می گردد. جایی که دانش باشد، تاریکی نمی تواند داخل شود. رازها نمی توانند در نور مخفی بمانند. و این اتفاق وقتی ایجاد می شود که با اجرای دانش حقیقت آشکار می گردد. چیزی بزرگتر از این ترکیب وجود ندارد. هر دو باید با هم استفاده شود. پاورقی با افزایش نور در جهان دیگر رازی پنهان نمی ماند. اگر توجه کرده باشید چند سالی است که رازهای دولت‌ها و سازمان‌ها افشا می شود و این موضوع ادامه خواهد یافت و دیگر نمی شود چیزی را پنهان کرد. ادامه کتاب. مایک با شوخی پرسید چیز دیگری هم در جبهه هست؟ چه جالب که میپرسی. بعد در مقابل چشمان حیران مایک رفت و چیزی حتی بزرگتر از آن دوتای قبلی را درآورد. یک زره. فرشته با حالت مفرحی به مایکل متعجب نگاه کرد. من که متوجه نمیشوم قرار است چگونه این همه را با خود حمل کنم. تمرین کن. نارنجی شمشیر را گرفت و مایکل کمک کرد که زره را بپوشد. سپس مایکل در مورد اینکه چگونه سپر را بر پشت خود انداخته و در این سفر ببرد آموزش داده شد. فرشته گفت مایکل توماس با هدف خالص، حالا آن ابزار سگانه که به تو اجازه رفتن به ارتعاش نوین را می دهند را داری. شمشیر حقیقت، سپر دانش و زره خدا را داری که توری خدا هستند، که خودش معرف خردی است که برای استفاده از دو ابزار دیگر نیاز داری. صبح سفر خود را به عنوان یک جنگجوی نور شروع می کنی. در این سگانه قدرت عظیمی نهفته است. هرگز از این سه ابزار جداگانه استفاده نکن. نارنجی در آوردن آنها کمک کردم مایکل را به اتاقش برد. مایکل حمام گرفت، غذا خورد و خوابید. صبح به اتاق تمرین رفتم و فرشته باز هم آموزش داد. اولین تمرین مربوط به توازن بود. فرشته از او خواست که با آن ابزار از پله ها بالا و پایین برود. نحوه افتادن و حرکت سریع و استفاده از سپر به عنوان متعادل کننده را یاد داد. مایکل متوجه شد که آن ابزار علی‌رغم استفاده‌ای که از آنها می‌شود هرگز تغییر شکل نداده و خراشی بر آنها نمی‌افتد. او با آن ابزار همه نوع حرکت، دویدن و غیره را تمرین کرد. بالاخره توانست توازن خود را حفظ کرده و استفاده کننده خوبی شود. فرشته از مایکل خواست که شمشیر خود را بلند کند. سپس از او پرسید: مایکل توماس، با هدف خالص، آیا عاشق خدا هستی؟ بله نارنجی، عاشقش هستم. اما نتوانست جمله خود را تمام کند. شمشیر شروع به لرزش کرد، گویی آواز می‌خواند، و مایک ارتعاشی را حس کرد که وارد دهان و سپس سینه اش شد. این شرایط باعث شد که سپر و زره هم گرم شوند. مایکل حس قدرتمند بودن کرد. بعد به صحبتهایش ادامه داد: البته که عاشق خدا هستم. بعد شمشیر را در هوا چرخاند. می توانست ساعت ها در آن شرایط بماند. او روشن شده بود. ارزش هر ستا را حس می کرد. آنها با نوت فا که با قلبش هم نوایی داشت هماهنگ بودند. در این حالت عشق از چشمانش سرازیر شد. آن شب او احساسات گرمی به نارنجی داشت. می دانست وقت رفتن است. می دانست که آن سلاح ها سمبولیک هستند، کاربرد واقعی ندارند. از نارنجی در مورد مسیر و خانه پرسید، اما نارنجی با زیرکی تمام سوال‌ها را به او برمیگرداند، به غیر از جواب سوالاتی که اجازه داشت بداند. البته باز هم جواب‌هایش نادقیق بودند. دوست ندارم این خانه را ترک کنم. چیز دیگری نگو مایکل، می‌خواهم رازی را به تو بگویم. بعد به طرف مایکل خم شد. من و تو یک خانواده هستیم مایکل. ما در واقع نمی توانیم از هم خداحافظی کنیم، چون هرگز همدیگر را ترک نمی کنیم. خواهی دید، حالا وقتش است به اتاقت برگردیم. مایکل فکر کرد: یعنی ما از یک خانواده هستیم؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ چقدر جالب. پس آنها هیچ وقت نمی روند؟ یعنی تو آبی را می شناسی؟ به همان اندازه که خودم را می شناسم. مایک به اتاق خواب خود رفت. وسایل خود را برای سفرش آماده کرد. او به کتاب‌ها و عکس‌هایش نگاه کرد و به خاطر تجربیاتش بر زمین و اینکه آن متعلقات چقدر برایش با ارزش بودند آهی کشید. صبح فردا بعد از صبحانه به سمت در رفت. علاوه بر عکس‌ها و کتاب‌ها و متعلقات خودش، آن ابزار را هم با خود داشت. مایکل، آیا مطمئنی که می‌خواهی تمام آن چیزها را در سفرت داشته باشی؟ شاید بهتر است آنها را با خود نبری. آنها تمام متعلقات و چیزهایی هستند که دارم، به آن نیاز دارم. چرا؟ برای یادآوری و احترام به گذشته، به زندگی قبلی خودم، برای اینکه به سبک زندگی قبلیت متصل باشی. مایکل، چرا آنها را اینجا نمیگذاری؟ میدانی که من عاشق تو هستم و اینها را برایت خوب نگه میدارم که اگر برگشتی به تو بدهم. نه، مایک دیگر نمیخواست حتی یک کلمه در مورد آن عکس ها بشنود. آنها مال او بودند و میخواست تا آخرین لحظه داشته باشد. شاید بعداً به آنها نیاز میشد. فرشته سرش را تکان داد. مایک میدانست که تمام فرشته ها به تصمیمات نهایی او احترام گذاشته و آن را زیر سوال نمیبرند. مایکل کمی در پله ها منتظر ماند. بعد در حال رفتن گفت: به زودی تو را میبینم. خودش هم باور نکرد که چه گفته است. نارنجی چیزی نگفت، رفت داخل و در را بست. مایکل از اینکه او خداحافظی نکرد تعجب کرده بود. مایکل از راهی رفت که تا به حال نرفته بود. چیزهایی که با خود داشت سنگین بودند. پشیمان شد که علائم عصر نوین را با خود هم کرده بود. وزنشان زیاد بود. فکر کرد که چه ظاهر مضحکی پیدا کرده است. آیا واقعا به آن سلاح‌ها نیاز داشت؟ جنگ واقعی که در پیش نیست. همونطور که مشغول آن بارها، عکس‌ها و ابزار نوین بود، آن موجود شوم را کاملا فراموش کرده بود. اما آن موجود از پشت درخت‌ها به او نگاه می‌کرد. مایکل دیگر آن مایک قدیمی نبود. حالا مسلح و قدرتمند بود. حالا موجود نیاز به روش‌هایی داشت که بتواند بر آن مایک مسلح و قوی غلبه کند. با گذشت زمان فرصت آن را می‌یافت. فعلا بهتر بود که با فاصله مایک را دنبال کند تا زمان مناسب برسد. او متقاعد شده بود که این مرد هرگز به آن در پایانی نمی‌رسد و او نخواهد گذاشت. طوفان بزرگ. 2 ساعت نگذشته بود که مایک متوجه شد وزش باد تندتر شده و هوا تاریک می‌شود. پیش خودش فکر کرد مگر در بهشت هم طوفان می‌آید؟ متوجه شد که حمل بارهایش در آن حالت سخت است. لباسش هم راحت نبود. حس ناراحتی و عدم توازن کرد. باید پناهگاهی پیدا می کرد چون مشخص بود به زودی باران می آید و نمی خواست وسایلش خیز شوند. به عقب نگاه کرد. ناگهان آن موجود شوم را دید که بلا فاصله رفت و پشت تخت سنگی پنهان شد. یادش آمد که نارنجی به او گفته بود آن موجود خطرناک است و ممکن است که به او آسیب بزند. پس ترسید. راه رفتن در آن باد سخت بود. البته نه برای فردی که باری نداشته باشد. اما او داشت. او داشت مثل بادبانی در باد قدم می زد و باد او را با خود می کشاند. خواست شمشیر و زره را طوری بگیرد که متوازن تر باشد. اما با وجود آن چمدان ها ممکن نبود. می دانست که باید پناهگاهی پیدا کند. باد شدیدتر می شد. همه چیز در چند لحظه تغییر کرده بود. او می دانست باید متوقف شود. باران مثل خورد سنگ ها به بدن او می خورد. وضعیت او خطرناک بود. در مشکلی جدی گیر افتاده بود. او به عقب نگاه کرد. طوفان همه جا را گرفته بود. اما آن موجود شوم سبز با چشمان قرمز را دید. مایک ترسیده بود. طوفان چنان شدید شده بود که تا به حال در عمرش ندیده بود. حالا زمین را گرفته بود که باد او را نبرد. باد مانند یک گردباد تند و شدید شده بود. فکر کرد که اگر فقط بتواند در آن گیرودار نقشه را پیدا کند، میتواند مکان امنی بیابد. اما در آن حالت رسیدن به نقشه سخت بود. با یک دست محکم زمین را گرفته بود و با دست دیگرش چمدان عکس‌ها و کتاب‌هایش را و برای زنده ماندن تلاش می‌کرد. نقشه هم در کیسه‌ای در زیر گردنش بود. مایک بدنش را بر زمین انداخت و انگشتان پایش را در گل فرو برد که باد او را نبرد و یک دستش هم به چمن‌ها چنگ زده بود. حالا هوا کاملاً تاریک شده بود. به اطراف نگاه کرد اما چیزی ندید. حتی نمی‌توانست زمین زیرش را ببیند. راه نجاتی نبود جز اینکه نقشه را نگاه کند. تمام سلول‌هایش به او اخطار خطر می‌فرستادند. ناگهان صدای نارنجی را در سر خود شنید. با خود فکر کرد که چگونه ممکن است در آن طوفان صدای نارنجی را بشنود. نارنجی می‌گفت: مایکل توماس، چمدان‌هایت را رها کن. مایک هم می‌دانست هیچ چاره دیگری ندارد. یا آن کار را می کرد یا می مرد. وضعیتش بدتر می شد. لباسهایش خیز شده بود و می لرزید. باد هم شدیدتر می شد. هیچ چاره ای نداشت. او به تدریج و یکی یکی دارایی های ارزشمندش را رها کرد. اول از همه کتاب ها را. پاورقی. اینجا کتاب ها می توانند نشانه اطلاعات و دانش قدیمی باشند و عکس‌ها نشانه خاطرات و یادآوری‌های گذشته زندگی که مانع رشد انسان می‌شوند. ادامه کتاب. 2 انگشتش را شل کرد و باد بعضی کتاب‌ها را برد. آنها را در تاریکی رها کرد و ناپدید شدند. انگشت شست همان انگشتش را شل کرد و باد بقیه کتاب‌ها را هم بلعید. در تاریکی رفتند و ناپدید شدند و صدای پاره پاره شدنشان در آن طوفان وحشتناک شنیده می شد. وحشتناکترین صدایی بود که تا به حال شنیده بود. صدای پاره شدن کتاب های عزیزش. برخلاف کتاب ها، عکس ها بدون هیچ صدایی ناپدید شدند و رفتند. به طور ناگهانی از بین رفتند و همین مایک را خیلی عصبانی کرد. درخت خانوادگی او با آن عکس های والدینش همه را به باد طبیعی برده بود. همه جا هرج و مرج و آشوب بود. او سعی کرد دست خود را که حالا آزاد شده بود زیر بدنش برده و نقشه را بگیرد. بالاخره موفق شد نقشه را بگیرد. باد دوباره شدید شد، اما او توانست توازن خود را حفظ کند. سعی کرد نقشه را باز کند، اما فایدهش چه بود؟ همه جا سیاه بود و چیزی دیده نمی شد. دستی که با آن به زمین چنگ زده بود ضعیف و ضعیفتر می شد. در همین حین به آن موجود شوم نگاه کرد. دید خیلی راحت ایستاده است. ظاهراً یک موجود با ارتعاش کم در سرزمینی مقدس با آن ارتعاش زیاد تحت تأثیر قرار نمی گیرد. گویی آن موجود در پارک قدم می زد و اصلاً تحت تأثیر طوفان نبود. آن موجود فکر کرد که بالاخره فرصت را به دست آورده تا مایکل را نابود کند. اما به هر حال هوا برای او هم تاریک بود و نمی توانست چیزی ببیند. همینطور جلو می آمد که صدایی شنید. صدای کتاب هایی بود که مایکل رها کرده بود. آن موجود فکر کرد که مایکل همانجاست و لبخندی از شادی زد. به طرف مایکل رفت و در میان آن آشوب طوفان که مایکل با آن دست و پنجه نرم می کرد اما بر او تأثیری نداشت، به پشت مایکل حمله کرد. نیروی آن موجود خیلی بزرگ بود، اما سپری که مایکل بر پشت خود انداخته بود و در تمام آن مدت فکر می‌کرد که چیزی اضافی را با خود حمل می‌کند، بدون اینکه خود مایکل آن را به کار گیرد، خودش حمله او را دفع کرد. آن سپر بخشی از مایک بود. کنش متقابل میان ارتعاش بالای سپر و ارتعاش پایین آن موجود باعث ایجاد یک واکنش فیزیکی فوری و قوی شده بود. مایکل سعی کرد نقشه را جلوی چشم خود بگیرد. ناگهان هوا روشن شد. مایکل فکر کرد که باد برای مدتی ابرها را کنار برده است. اما این نبود. معجزه‌ای بود. نوری چنان قوی که تمام محیط را برای مدتی که مایک بتواند نقشه را بخواند روشن کرد. نقشه را باز کرد و بلافاصله همان چیز معمول را دید. تو اینجا هستی. نقشه راه را نشان می‌داد و درست در کنار پیچ یک غار بود. اگر فقط چند متر به شرق می‌رفت در امان بود. مایکل فکر کرد که خدا در هنگام نیاز به او نوری داده تا نقشه را بخواند. هرگز متوجه نشد که آن نیروی منفی بود که تصمیم گرفته شده بود که از بین برود و همان باعث این شد که به طور همزمانی در لحظه‌ای که بسیار نیاز بود نور ایجاد شود. مایک توماس با هدف خالص بدون اینکه بداند اولین خلق مشترک خود را انجام داده بود. نارنجی به او آموزش داده بود که چگونه از آن هدیه همزمانی استفاده کند که بتواند در زمان مناسب در مکان مناسب باشد. او که حدود 20 دقیقه خزیده بود و با آن وضع وحشتناک به سر برده بود، کافی بود که فقط چند متر به شرق برود. او کمی تلاش کرد و خیلی زود توانست ورودی غار را پیدا کند. درون غار همه چیز آرام بود، جز خود مایکل که بسیار آشفته بود. لباسهایش خیس و گلی شده بودند، اما خیلی سردتر از آن بود که آنها را در بیاورد. شاید فکر کنید که در آن زمان مایکل از اینکه توانسته بود از حمله آن موجود جان سالم به در برد خوشحال بود، اما نبود، بلکه خیلی هم عصبی بود، خیلی عصبانی و خشمناک. به دهانه غار رو کرد و فریاد زد: من را فریب دادید؟ میشنوید؟ مجبور شده بود چیزهای با ارزشش را رها کند. خیلی عصبانی و خشمناک بود. آنهایی که آن سرزمین مقدس را اداره می کردن او را فریب داده بودن. ادامه داد: حالا می دانم چه کار کنم. دیگر به حرف آنها گوش نمی کنم. مایک از عصبانیت می لرزید. غم و غصه از دست رفتن آن چیزهای با ارزش را می کشید. نمی توانست خودش را کنترل کند. دردی احساسی تمام وجود او را فرا گرفته بود. حس کسی را داشت که فریب خورده و تمام دارایی هایش را بردن. ناگهان گرمایی را در پشت خود حس کرد. صدایی از دیواره غار می آمد. مایکل روی خود را به آن سمت برگرداند. من به تو توصیه خوبی دادم، مایکل توماس، با هدف خالص. نارنجی بود که در عقب غار نشسته بود، آتشی روشن کرده بود و مایک را به دعوت به گرم شدن کرد. مایک به آرامی رفت و در کنار نارنجی نشست. پس از مدتی که هنوز اشک در چشمانش بود به نارنجی نگاه کرد و پرسید: آیا واقعا همه اینها لازم بود؟ نه، مسئله همین است. چرا وسایلم را از من گرفتید؟ یا چرا وسایلم از من گرفته شدند؟ این سرزمین هنوز سرزمین حق انتخاب آزاد است، مایکل. برخلاف آنچه تو فکر می‌کنی، انسان‌ها به زور به این سرزمین آورده نشده‌اند. برای همین ارزشی بالاتر از تمام خلقت را دارند. حق انتخاب آزاد؟ اگر من آن وسایلم را رها نمی‌کردم که می‌مردم. منظور این است که چه جور انتخاب آزادی است؟ من که انتخابی نداشتم، اگر رها نمی‌کردم می‌مردم. بله، حق انتخاب آزاد داری. وقتی فرصتش را داشتی انتخاب کردی که آن وسایل خود را رها نکنی. اگر پیشنهاد من را گوش کرده بودی، نسبت به این چیزها هوشیارتر می بودی. تو نمی توانی تصویر بزرگ از این مکان داشته باشی. برای همین هم اینجا هستی و برای همین هم به تو آن هدایا و ابزار نوین داده شده است. هنوز متوجه نمی شوم. چرا نمی توانم آن چند تا چیزی که برایم عزیز بودن را داشته باشم؟ آنها که بی ضرر بودن. آنها مناسب حمل در این سفر تو نبودن، مایکل. آنها معرف قسمت زمینی تو بودن. چسبیدن تو به چیزهای قدیمی تو را در مکانی نگه می داشتن که مناسب این ارتعاش نوینی که الان در حال دریافت و پذیرش آن هستی نبودن. همه چیز در مورد تو در شرف تغییر هستند. چرا همون موقع این اطلاعات را من ندادی تا توی این همه دردسر نیفتم؟ آن وقت این فرصت را از دست می‌دادی، مایکل. انتخاب‌های تو باید شخصی باشند. اگر آنها را نگه می‌داشتم چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر آن چیزهایی که با انرژی قدیم هستند را نگه می‌داشتی، نمی‌توانستی به جلو بروی. با تو را به عقب به جایی می برد که متعلق به آگاهی و هوشیاری قدیم تو بود. اگرچه در جای امن می بودی، اما هر آنچه در این سرزمین مقدس یاد گرفتی و به دست آوردی را از دست می دادی، که یعنی مرگ مایکل توماس جدید و ترک این سرزمین. نارنجی کمی مکث کرد تا تأثیر بیشتری به ادامه حرفهایش بدهد. این مهم است، مایکل توماس، با هدف خالص. تو نمی توانی به هیچ چیزی که بخشی از انرژی قدیم است بچسبی، حتی به چیزهایی که فکر می کنی هیچ جایگزینی ندارد، و به سمت انرژی نوین حرکت کنی. وجود هر دوی اینها در یک جا غیر ممکن است. تو داری وارد یک بعد جدید می شوی و فیزیک انرژی قدیم را نمی توان با این فیزیک جدید مخلوط کرد. از تو چیزی میپرسم، با وجود اینکه چیزهای فیزیکی والدینت را در آن طوفان از دست دادی، آیا هنوز آنها را به یاد میآوری و عاشق آنها هستی؟ هنوز آنها را به یاد میآورم و دوستشان دارم. خب، پس بگو چه چیزی را از دست داده ای؟ مایک ساکت بود، متوجه درسی که گرفته بود شد. نارنجی مانند پدری که بچه خود یاد میدهد ادامه داد: خاطره آنهایی که دوستشان داری یا دوستشان داشتی در انرژی تجربه زندگی تو قرار دارد، نه در چیزهای قدیمی. هر وقت خواستی آنها را به یاد بیاوری، از آگاهی عاشقانه مایکل توماس نوین استفاده کن. وقتی این کار را بکنی، متوجه می‌شوی که حتی ادراک تو نسبت به گذشته هم تغییر کرده است. تو خرد جدیدی در مورد اینکه والدینت و البته خودت چه چیزی هستی خواهی گرفت. چیزهای قدیمی مورد علاقت فقط تو را به سمت گذشته می کشانند، به آن دوره‌ای که تو نمی توانستی تصویر بزرگ را داشته باشی. ماک هنوز نمی توانست این کلمات و زبان نوین فرشته را درک کند. نارنجی هم البته این را گرفت و ادامه داد: وقتی این سفر را تا آخر تا خانه هفتم رفتی، تمام اینها را درک خواهی کرد و لذت خواهی برد. ما کمی از گفته ها را درک می کرد. شرایط مانند آن غذاهای فاسد بود. او متوجه شد نمی تواند هر چیزی که متعلق مایکل قبل از رسیدن به خانه است را داشته باشد. البته سوگوار آن فقدان بود و هنوز تا حدی فکر می کرد که فرشته ها او را فریب دادن، اما کم کم داشت موضوع را درک می کرد و متوجه شد که تا آن نقطه در سفر دو پیشنهاد به او شده است. آبی گفته بود که بهتر از قضا بر ندارد و نارنجی گفته بود که چمدانهای خوب را بگذارد آنجا. هر دو را هم نپذیرفته بود و در هر مورد هم مشکل پیدا کرده بود. پس به خودش قول داد که از این به بعد به حرف فرشته ها گوش کند. او وارد سرزمینی شده بود که جوانب فرابودی دارد و متوجه شد که خودش اطلاعات فیزیکی دارد و فرشته ها اطلاعات معنوی. با وجودی که هنوز خیلی از مفاهیم را درک نمی کرد، بهتر بود به دیدگاه فرشته ها اعتماد کند. نارنجی، اصلا این طوفان اینجا چه می کند؟ مایکل توماس با هدف خاص، به تو می گویم، هرچند فعلا درک نخواهی کرد. بعد به طرف در غار رفت و ادامه داد. وقتی انسانی اینجا نیست، طوفانی هم نیست. مایک خواست سؤالی دیگری بپرسد، اما فرشته آماده و در حال رفتن بود. مایک گفت دوباره خداحافظ، و البته برای اولین بار در جواب خداحافظی چیزی شنید. وقتی متوجه شوی که ما چرا هیچ وقت خداحافظ نمی گوییم، درک خواهی کرد که بخشی از بعد ما هستیم. این جواب برای مایکل گیج کننده بود، اما به هر حال توضیحی برای خداحافظی نکردن داشت. آتش روشن بود و مایک تمام عصر را در کنار آن خوابید. وقتی بیدار شد نزدیک صبح بود. حالا احساس میکرد انرژی بیشتری دارد. سپر شمشیر و زره را برداشت، نقشه را بر گردنش آویخت و به راه افتاد. اگرچه هوا هنوز کاملا روشن نشده بود، توانست خیلی زود خانه بعدی را از دور ببیند. خانه بر فراز تپه‌ای در میان درختان بود. حالا او از دست رفتن آن چیزها را پذیرفته بود. می‌دانست برای ادامه سفرش لازم بودند. سعی کرد عکس‌های والدینش را در ذهن خود تصویر سازی کند و می توانست خیلی واضح به یاد آورد. نارنجی همین را گفته بود. آنچه واقعا مال انسان است، همان چیزی است که در ذهن است. جدا از هر چیز، تمام چیزی که او نیاز داشت همین بود. چند صد متر آن طرفتر، آن موجود شوم داشت از ضربه‌ای که خورده بود درمان می شد. سعی زیادی کرد، اما آن زخم ها هرگز خوب نشدند. با وجود این مصمم بود که نگذارد سفر مایکل به انتها برسد، حتی اگر به معنای قربانی کردن خودش هم می شد. پایان بخش سوم.